بابا گوریو، تاریخ نخستین انتشار 1835 میلادی، داستان اجتماعی از آنور دو بالزاک، متولد 1799، وفات 1850، فرانسوی. این چهره دلپذیر مولود اندیشه بالزاک بود، سیمایی که دست توانای داستان سرای فرانسوی آن را ترسیم کرده بود و وقتی خالق آن در 50 سالگی به سال 1850 میلادی درگذشت، این تصویر همچنان که خود آرزو کرده بود جاودانی گشت و در بین مردم هنرشناس و ادب دوست ضرب المثل شد و مظهر پدرانی شد که مال و جان و هستی خود را همراه با یک عشق بی شائبه به پای فرزندان خیش نثار می کنند و در عوض چیزی جز بی مهری و ناسپاسی نمی بینند. بابا گوریو به سال 1832 متولد شد، یعنی 140 سال پیش، و از همان روز اول تا به امروز در دلهای عاشقان ادب مقام بالا یافت. در آن سال آنور دو بالزاک، نویسنده و قصه پرداز فرانسوی که تدریجاً در محافل ادبشناس پاریس مقام و منزلتی می‌یافت، به منظور گریز از دست طلبکاران و در عین حال یافتن مأمن آرام و آسایش بخشی به کاخ ساشه در بیشه‌زارهای خیال‌انگیز پیرامون شهر تور رفته بود، کنت دو مارگون که از ستایشگران او بود مقدمش را در کاخ خیش گرامی داشته بود. بالزاک طرح داستان بابا گوریه را قبلن در ذهن خیش مجسم کرده بود. او از دیرباز آرزو داشت چون این داستانی را به رشته تحریر درآورد، چه خود از کودکی راه پرفراز و نشیبی را طی کرده بود که بیشباهت به خصایص راستینیاک قهرمان دیگر کتاب نبود. وقتی به قصر ساشه راه یافت، صحنه‌های با تراوت و روح نواز جوانه به کاخ روح او را به شوق و وحش درآورد، آنچنان که مصمم شد خواب و خوراک را بر خود حرام کند و در کوتاه‌ترین مدت شاهکاری بیافریند. ذهنش متوجه راستینیاک شد، جوانی پاکدل که از روستا به شهر آمده و جز ریاکاری و مردم فریبی نمی‌بیند. از طرفی به یاد پدر خود افتاد و با اینکه تأثیراتی از گذشته بر دل داشت، مصمم شد چهره ای از یک پدر وفادار و پاک دل و سیمایی از یک جوان انسان دوست و بزرگوار خلق کند که تا پایان جهان در دلهای مردم صاحب کمال جاویدان بماند. برای اینکه بابا گوریو قهرمان فرتود و راستینیاک مخلوق جذاب بالزاک را بهتر بشناسیم، شایسته است نگاهی به گذشته های دور زندگانی خود نویسنده داشته باشیم و ببینیم بالزاک خود در چه محیطی پرورش یافت و به چه یادهایی از دوران کودکی و نوجوانی در ضمیر خویش اشاره داشته. آنور دو بالزاک با نام اصلی آنور دو بالسا در روز 16 ماه مه 1799 میلادی در شهر تور دیده به جهان گشود. پدرش از خانواده متوسطی بود، بلکه میتوان گفت از روستایان کم بضاعتی بود که چند سال قبل به این شهر مهاجرت کرده بود. وجود کلمه دوره پیش از نام خانوادگی او نمایشگر اشرافیت نیست، چون که در میان طبقات اشراف معمول بوده است، بلکه باید آن را مولود اشتباهی دانست که مأمور آمار مرتکب شده بود. برنار فرانسوا بالسار پدر آنوره در آستانه پیری بود. وقتی با لوره یک دختر خوب روی پاریسی که 31 سال از او جوانتر بود زناشویی کرد، مولود این ازدواج نوزادی بود که در 7 ماهگی به دنیا آمد و نامش را آنوره گذاشتند. پدر و مادر برای نگهداری این فرزند نابالغ و زود رسیده رنج بسیار بردند، اما تلاش آنها سرانجام به ثمر رسید و کودک رشد طبیعی خود را بازیافت. این که چه شد یک دختر جوان و اهل پاریس با مردی که میان سالی را پشت سر نهاده و 31 سال از خود او بزرگتر است ازدواج کند، باید دلیلش را چنین گفت که در آن ایام برنار فرانس و بالسا یک مقام دولتی داشت و شاید شغل او و با نفوذ اجتماعی او این دختر را به تسلیم واداشته. به هر حال اونوره در دامان پرمهر و توجه پدر و مادر بزرگ شد تا زمانی که برادرش پا به عرصه وجود گذاشت. از آن پس اونوره دیگر محبت گذشته را نمی دید و شاید از همین روز که وقتی در کالج مذهبی واندوم نام نویسی کرد، در طول مدت 6 سالی که در آنجا اقامت داشت حتی یک بار به دیدار مادرش نرفت. در سالهای بعد زندگانی بالزاک در پاریس رنگ دیگری یافت. رشته‌ای که مورد علاقه پدر و مادرش بود و وی در آن رشته تحصیل دانش کرده بود هرگز او را شاد نمی کرد. او نمی خواست وکیل دعاوی شود، بلکه به ادبیات و نویسندگی توجه داشت. در دوران تحصیل مطالبی می نوشت که موجب حیرت استادان او می شد، اما هیچ یک از آن آثار در حدی نبود که شهرتی برای او به بار آورد و یا مشکل کمپولی او را حل کند. اون ردو بالزاک از محرومیت مادی رنج می برد. پدرش ذاتاً سخاوتمند و بخشنده نبود. از این رو سالهای زندگانی او با مشقت می گذشت. کارهای مختلفی در مؤسسات می گرفت، اما هیچ یک دوامی نداشت. کم غذایی، نداشتن مأمنی که بتواند در آنجا به راحتی بیاساید، خودکامی و خودپرستی بی نیازان و از همه بدتر دروغ و ریایی که از همه اطرافیان خود می دید، چنان او را نسبت به همه چیز مکدر و بدبین ساخت که این سیاهی تا پایان زندگی از صفحه قلب او زدوده نشد و خواننده در سراسر آثار او جامعه بشری را از نظر اخلاق در سرحد محکومیت می بیند. سرانجام در 23 سالگی برای شد که فکری اساسی برای نجات خیش بکند. یکی دو جوان نویسنده و اهل ذوق را به گرد خیش جمع آورد و آنان با یاری یکدیگر شروع به نوشتن داستان و خلق نمایشنامه و سرودن شعر کردند و آن آثار را با نام مستعار به چاپ رساندند، اما هیچ یک از آنها مقبول خاطر مشکل پسند مردم نشد. ناچار بالزاک راه خود را از دیگران جدا کرد و به فکر تحصیل مال افتاد. یک راه عاقلانه به نظرش تأسیس چاپخانه و انتشار کتاب بود. همین کار را کرد و این اشتباه آنچنان او را به دامان افلاس و بدهکاری انداخت که تا پایان زندگی نتوانست شانه از زیر بار دین مردم خالی کند. پس چه کند و چه راهی برای رهایی خیش بیابد؟ یک روز عنوانی جذاب به ذهنش رسید: کمدی انسانی. این تلاش ها و شکست ها و پریشانی ها و درماندگی ها همه صحنه های مسخره زندگی بشرند. این فریبکاری ها و درویی ها و ریاکاری ها و نیرنگ ها همه تجلیات مسخره روح انسانند. و این انسان مفلوک و درمانده چقدر باید تحمل خفت و خاری کند تا به زندگی کوتاه و سراسر رنج خود ادامه دهد؟ تا کی باید بدی ببیند و دم نزند؟ تا کی باید خود را خار و خفیف کند تا زنده بماند؟ تا کی؟ عنوان کمدی انسانی او را سخت به خود مشغول کرد و آنگاه روزی مصمم شد قلم بردارد و بنویسد. هزاران صفحه داستان بنویسد و حرفهای خود را بزند. کتابها از پس کتابها چاپ کند، همه آنها را در یک مجلد چندین هزار صفحه‌ای جمع کند و نامش را بگذارد کمدی انسانی. و او، این جوان متفکر و آزرده خاطر، این اندیشمندی که نامش اونور دو بالزاک بود، درهای زندگی را از هر سو به سوی روی خود بست و در زندان خانه به کار نوشتن پرداخت و دیگر از توهی دستی و کمپولی و بدهکاری ننالید. نوشت، نه یک صفحه بلکه هزاران صفحه، نه یک شب بلکه هزاران شب، تا سرانجام جان خود را بر سر تصمیم خود گذاشت. در طول 19 سالی که پس از آن زنده ماند، سالی 2000 صفحه چیز نوشت، کاری کرد که کمتر کسی می‌تواند در زندگی خود بکند. برای او شب و روز، صبح یا زور، زمستان یا تابستان تفاوت نداشت. برای اینکه زنده بماند و از پای نیفتد قهوه می نوشید و شبانه روز بی توجه به شب یا روز 4-5 ساعت مجموعاً می خوابید و بقیه ساعت را پشت میز کارش نوشته تهیه می کرد. آنقدر شتاب داشت که حتی یک بار نوشته های خود را نمی خواند و با اینکه نسخه اول چاپخانه تغییرات فراوان می داد، با این حال به خاطر همین شتاب و بی توجهی آثار او عاری از اشتباهات دستوری یا لغوی نیست، اما برای بالزاک تفاوتی نمی کرد. او می‌خواست حرف‌های خود را بزند. او می‌خواست داد دل خود را از جامعه ناسپاس و خودکام و رذل بگیرد و در این راه به توفیقی عظیم دست یافت، توفیقی که دیگر داستان سرایان جهان کمتر به آن رسیده بودند. و سخن از خلق باباگوریو بود. بالزاک در کاخ ساشه از میزبان خود اجازه گرفت که هر وقت میخواهد بخوابد و هر وقت مایل است غذای خود را صرف کند و هیچ یک از خادمان منزل بدون اجازه او داخل اتاقش نگردد و کنت دو مارگون این فرمان را به همه صادر کرد. داستان سرای فرانسوی که در آن زمان 35 ساله بود به تحصنگاه خود رفت و در را به روی همه بست و پرده ها را کشید و قریب 40 روز از آن اتاق خارج نشد. قهوه نوشید و چند ساعتی چشم برهم گذاشت و نوشت. وقتی زمان مرگ قهرمانش فرا رسید دچار تب اندوه شد. آن مختصر خواب هم از چشمانش رخت بربست. همانند دیوانگان در اتاقش راه رفت و اشک ریخت و با خود حرف زد. آن روزها آغاز ماه سپتامبر و اوایل پاییز بود. باران به شدت میبارید و رعد و برق بلوایی به راه انداخته بود. بالزاک با خروش رعد میگرید و با ریزش باران میگرید. سرانجام داستان به پایان رسید، اما سخنان باباگوریو در واپسین دقایق زندگی در گوشش بود. باباگوریو: دخترهای من، دخترهای دلبند من، چرا آنها را به بالین من نیاوردی؟ آنها نمی دانند که من بیمارم. آنها نمی دانند که من لحظه های آخر زندگی را پشت سر می گذارم. اگر آناستازی محبوب من می دانست که پدرش به بستر مرگ افتاده، اگر دلفین دلبند من کمترین اطلاعاتی داشت که پدر مهربانش اینچنین سخت بیمار است، یک لحظه مرا تنها نمی گذاشتند. چرا به سراغ آنها نرفتی؟ کریستوف، به من بگو، چرا با آنان خبر ندادی؟ اگر آنها در این لحظه کنارم بودند، من دردی تحمل نمی کردم. قسم می خورم، آنچنان نیرویی در من به وجود می آمد که بار دیگر به سوی زندگی بر می گشتم و بستر خود را ترک می گفتم. بگو کریستوف، چرا آنان را خبر نکردی؟ چی شده که اینطور متفکر و اندوهگین نگاهت را پایین انداخته ای؟ حرف بزن، در این لحظه آخر عمرم به من دروغ مگو. کریستوف: آقا، من به سراغ هر دو رفتم. اول به سراغ مادام لکنتوس رفتم. مرا اجازه ندادند که با خود او صحبت کنم. پیغام دادند حرفت را بزن. گفتم پیام مهمی است، باید با خود مادام صحبت کنم. عاقبت موسیو درستو شوهر خانم آناستازی آمد. به او گفتم اربابم در بستر مرگ است و آرزوی جز این ندارد که دخترش را ببیند. در جوابم گفت بهتر است هر چه زودتر طبیبی را خبر کنم، زیرا مادام قادر نیست کسی را معالجه کند. گفتم مشتاقند ایشان را ببینند. گفتند فعلا گرفتارند و فرصت ندارند. خواستم از خانه خارج شوم. مادام که صدای مرا می شنید بر بالای پله آمد. حقیقت را بار دیگر بازگو کردم. در پاسخم گفت فعلا بچه ها کسالت دارند و چون خودشان با شوهرشان گفتگویی داشتند حوصله ندارند. از این رو ناامید از خانه خارج شدم و به سراغ دختر دوم شما رفتم، مادام لابارون. چه بگویم، خیلی سعی کردم با خود او صحبت کنم اما ممکن نشد. خادمه منزل گفت مادام دیشب مهمانی بودند و دیر خوابیدند، نمی شود او را بیدار کرد. گفتم کار مهمی است، موضوع زندگی پدرشان در بین است. او را از خواب بیدار کنید. خادم رفت و برگشت. بعد از چند دقیقه انتظار گفت مادام تا بعد از ظهر بیدار نخواهند شد، خستند، و این بود که من پیش شما برگشتم. بابا گوریو: پس هیچ یک نخواهند آمد. آن یکی خواب است و حیف است خواب او حرام شود، زیرا دیشب تا صبح مهمانی بوده، و آن دیگری بی حوصله است زیرا با شوهرش گفتگویی داشته. بسیار خوب، پس باید مرد تا فهمید مهر فرزندی چقدر است. باید در تنهایی و بی کسی جان داد تا متوجه شد که جگرگوشگان ما تا چه پای ما را دوست می دارند. ای مردم، هرگز ازدواج نکنید، هرگز آرزوی بچه داشتن را در دل نپرورید. شما آنها را به این جهان می آورید و زندگی می دمید و آنها در عوض به شما مرگ می دهند و شما را از این دنیا می برند. شما آنها را بر چشم خود می نشانید و به اجتماعشان می برید و آنان شما را از همه جا بیرون می رانند. کریستوف، آرام باشید، به خود رحم کنید آقای من. بابا گوریو: اگر من ابلهی نکرده بودم و هستیم را به پای آنان نریخته بودم، اکنون دست التماس به سوی من دراز می کردند. در این لحظه به امید میراث من کنار بالینم را ترک نمی گفتند. اگر گنجهای من در دستم بود، آنان با هم سبقت می گرفتند تا زخمهای مرا مرهم بگذارند، مهر مرا بیشتر به سوی خود جلب کنند، به امید آنکه آنان را از میراث خود محروم نکنم. لااقل این خود یک نوع خیشتن فریبی بود. اما حالا دیگر هیچ کدام تحمل مرا ندارند و معتقدند چون پیرم باید زودتر بمیرم. لعنت بر تو ای زندگی، نفرین بر تو باد. بابا گوریو چه بخواهد و چه نخواهد باید بمیرد، اما اکنون مرگش زودتر فرا می رسد. آن رشته نازکی که او را به این جهان متصل ساخته اکنون در شرف پاره شدن است، پس چرا زودتر نمیرد؟ اما بابا گوریو به آسانی نمی توانست این ناسپاسی و بیمهری و ستمگری فرزندانش را قبول کند. او چند روز پیش وقتی یکی از دخترانش مشکلی داشت، آخرین نیروی خود را به کار برد تا وی را از ناراحتی برهاند. وقتی دختر دیگرش نیاز به پولی پیدا کرد، وی آخرین بازمانده زندگیش را فروخت تا آن پول را برای فرزند دلبندش تهیه کند. و حالا چگونه این واقعیت دردناک را بپذیرد؟ چگونه خود را راضی کند؟ جان کندن او زمانی طولانی یافت. او هزیان می گفت، ناله کرد، فریاد کشید تا رفته رفته صدایش در گلو خفه شد و با درد زندگی از جهان رفت. وقتی هم جنازش به سوی گورستان می رفت، هیچ کس نبود که از او مشایعت کند، جز راستیلیاک، جوان پاک دل و مهربانی که هرگز از او جدا نشده بود، و کریستوف، مردی که در پایان زندگی مددکارش بود. اما دخترانش کالسکه‌های خود را فرستاده بودند تا ظاهراً وانمود کند که در معیت جنازه مشایعت کنندگان هستند، و سرانجام آن پیر روشندل و مهربان که خیشتن را فدای فرزندانش کرده بود با سیه روزی از دنیا رفت، در حالی که قطره اشکی بر گور او ریخته نشد. اما حقیقت مطلب این که خود داستان سرا اشکهای بسیاری بر گور سرد بابا گوریو افشاند. تمام شب آخر را که داستان به پایان می رسید، بالزاک ناله کرد و با خود سخن گفت و سرشک از دیده بارید. تقریباً ساعات اولیه بامداد بود که آخرین سطور را بر صفحه کاغذ آورد و همین که آخرین کلمه را نوشت ناگهان از جای برخاست، پنجره ها را باز کرد، درها را گشود و همه ساکنان قصر را از خواب بیدار کرد. آنگاه در برابر دیدگان حیرت زده آنان گفت: دوستان من، کتاب من تمام شد، آن را بخوانید و مانند من بر سرنوشت قهرمان آنان اشک بریزید. من اکنون بیمارم و در آستانه مرگم، برای من غذا آماده کنید، مرا به حمام بفرستید، به من خواب کافی بدهید، من نیازمند توجه شما هستم. به اطراف این اتاق نگاه کنید، این نوشته ها را ببینید، اینجا شبیه به میدان رزم شده است، دست من هنوز به خون بابا گوریو آغشته است، به من یاری کنید. و میزبان مهربان همه آرزوهای او را برآورد، زیرا می دانست که آن نابغه چه شاهکار بی همتایی خلق کرده است. آن روز 18 سپتامبر 1834 میلادی بود. آنوره دو بالزاک در حصول به آرزوی بزرگ خود که خلق یک مجموعه چندین هزار صفحه‌ای زیر عنوان کمدی انسانی بود توفیق بزرگ یافت، هرچند به تصور خیش هنوز صفحات بسیاری از آن مجموعه را میبایستی تمام کند. شاید مرگ زود رس این آرزو را در دل او کشت. بسیاری از آثار این مجموعه در شمار کتب برگزیده ادب فرانسه درآمد، چنانکه همین کتاب بابا گوریو در نظر اکثر منتقدان ادب یک شاهکار مسلم ادبیات فرانسه لقب گرفت. کلودفارر عضو فرهنگستان فرانسه این کتاب را نه تنها بزرگترین رمان زبان فرانسه نامید، بلکه آن را بزرگترین رمان جهان لقب داد و با این نظر او بسیاری از نقادان ادب جهان هم عقیده بودند. از ویژگی های این داستان سرای بزرگ که در کمتر نویسندهی میتوان یافت این است که بالزاک کوشیده تا وضع زندگی اجتماعی عصر خود را به بهترین بچی در آثارش نقاشی کند و این کار در پاره موارد به وسواس کشیده شده است. این اجتماع در اکثر آثارش زشت و نفرت انگیز قلمداد شده است و دلیلش جز این نیست که وی در دوران زندگیش هرگز از این اجتماع روی خوش ندیده است. او در عین آنکه شیوه رمانتیک را در داستانهای خود حفظ می کند، با این حال تا سرحد افراد واقع بین است و همین واقع بینی او را نسبت به دیگر نویسندگان هم عصر خود برتر و والاتر می سازد و گزافه نیست اگر گفته شود که سبک اندیشه و داستان سرایی او دیگر خلاقان هنر مانند فلوبر، دوده، زولا، موپاسان و امثال آنان را تحت تأثیر قرار داده است. آثاری مانند اوژنی گرانده، زن 30 ساله، چرم ساغری، آرزوهای برباد رفته و امثال آنان همه در شمار کتب پر ارزش ادبیات فرانسه اند، اما شاید بتوان گفت که بابا گوریو در این میان بر دیگر آثارش از جهت واقع بینی مزیت بیشتری یافته است. مرگ زود رس نویسنده نیز خود شباهت به قسمتی از آثار خیالی داستان سرا داشت. بالزاک در جهان عشق و روابط با زن انسان چندان موفقی نبود. به هنگام جوانی با زنی پیوند مهر بسته بود که بیش از 2 برابر سن او را داشت و در حقیقت هم حکم مادر و هم حکم معشوقه او را داشت. وقتی 33 ساله بود با مارکیز دو کاستری که زنی خوب روی اما خودکام و خویشتن پرست بود رابطه عاشقانه برپا کرد، اما این عشق عشقی نافرجام بود و به زودی هر دو با ناکامی از یکدیگر جدا شدند. 1 سال پس از اون تاریخ بانوی به نام مادام هنسکا که همسری که از اشراف لهستان بود نامی ستایش آمیز به نویسنده فرانسوی نوشت و از او خواسته بود تا هرانگاه به لهستان سفر کند به دیدار وی برود. این نامه مبنای عشقی طولانی شد که تا پایان زندگی داستان سرای فرانسوی را رها نکرد. 17 سال تمام عشق آن تو به طول انجامید. در این دوران بالزاک گاهی با معشوق و زمانی دور از معشوق بزیست، تا سرانجام پس از مرگ کنت هاتسکا تصمیم گرفت با محبوبه خود ازدواج کند. برای این منظور در زمستان سال 1848 بالزاک رهسپار اوکراین شد و پس از آن که با دلبند خود پیوند زناشویی بست مجددا به سوی پاریس بازگشت. با بالزاک در آن سالها با اینکه به دوران کهولت پای ننهاده بود، با این حال جسمن بیمار بود. درازی راه، سرمای زمستان، فرسودگی سفر و مشکلاتی که در راه برای کالسکی او پیش آمد، او را به یک بار از پای انداخت. کوته زمانی پس از آن تاریخ درگذشت، در حالی که اگر به این سفر طولانی نرفته بود، شاید تا سالها پس از آن تاریخ به زندگی خیش ادامه می داد. صاحب نظران نوشتند که بالزاک تصاویر دو تن از قهرمانان زن خود را که در آثاری نظیر اوژینی گرانده دختر خاله بت جلوه‌گر شدند، از روی زندگانی و تفکرات و خصائل مادام هاتسکا اقتباس کرده است.